من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا إلا أنفسهم وما يشعرون. خدمة سران عزيز، آيات سورة شريفة بقرة مرور كريم، آيه که امشب تلاوت شد آیه هشتم از سوره شریف است. هفته قبل اشاره شد از ابتدای کلمه مبارک ذات باری تعالی آیاتی رو بازگو فرمودند در اوصاف انسانهایی که نامونها رو متقین خود فرمود. هدن للمتقین الذین، شروع کرد ذات اهمیت معرفی متقین. چهار آیه در معرفی انسان‌های متقی مطرح شد. آیه که هفته قبل به سمع مبارک رساندیم ششمین آیه از این سوره شریفه را من الذین کفروا، گروه دیگری را به نام کفار خداوند نامگذاری کرد. این آیه را در خصوصیات آنها که هفته قبل مطرح بود تا ختم الله علی قلوبهم، تا اونجا که خدا بسته است رابطه درون و برون اینها منقطع است. اون تجلیات انوار هدایت ذات حق در درونه، تاریک ایشان هیچ راه نمی جوید و به جایی نخواهد رسید، پایان خوشی در انتظار اینها نخواهد بود و لهم عذاب عظیم که توضیح داده شد. دو آیه در این جهت، آیه ششم و آیه هفتم، در خصوص گروه دوم که کفار باشند مطرح بود. از این آیه که امشب آغاز می شود لنا ناس من یقول آمنا بالله، حدود 12-13 آیه رو در وصف گروه سوم خداوند سخن می گوید. و باز هفته قبل در ابتدا سخن یک تقسیم عقلی رو، شاید تقسیم چهار رکنی رو عرض کردیم خدمت عزیزان، که ایمان یا وجود دارد یا ندارد، اگر دارد همراه با عمل است یا نیست. این تقسیم رو گفتیم، مؤمن را، کافر را، فاسق را و منافق را معرفی کردیم. ذات احدیت بعد از اون که گروه اول به اونها که ایمان آوردن، اونها که دل محکم داشتن، اونها که پذیرفتند اصول را و فروع را، هم قاعده حرم را قبول کردند و پذیرفتند، بر روی آن ایستادند محکم و هم دستاویز قرار دادند تمام فروع را و محکم خودشون را متصل کردند به این اصل و فرع. اونها متقین بودند و مؤمنان واقعی. گروه اول یاد و تمجیدی از ایشان شد. کفار هم گروه دوم، اونها که نه ایمان آوردند و نه عملی نشان دادند، بل لجاج و عناد خودشون رو ثابت کردند. حال گروهی که امشب مطرح است، فمن الناس من یقول آمنا بالله و الیوم الآخر، از ناس کسانی هستند که میگوید اون کس که ایمان آوردم، ایمان آوردیم ما به خدا و به روز آخر، اما و ما هم به مؤمنین. اینها فی الواقع ایمانی ندارند، جز به مؤمنی نیستند، صرفا ادعا می کنند که ایمان آورده ایم. این گروه سومی که اینجا مطرح است، این نیاز به یه زمینه تذکر است. این همان گروهی است که بعدا در فرهنگ قرآن نامون منافق نامگذاری می شود. حال منافق کیست و چیست؟ آیا چه خصوصیاتی در این نام وجود داره؟ خب همان گونه که رسم است خدمت عزیزان، ابتدا در خود کلمه نفاق یه جمله رو عرض می کنم و زمینه بحث خدمت سرور عزیز روشن باشد و بپردازیم به این آیه کریمه و مفردات اون بعضن. متاسفانه بعد از ورود نبی مکرم اسلام به مدینه منوره، بعد از اون که اسلام شوکت و جلالتی یافت و مدینه دارالهجره شد و کار پیغمبر اسلام بالا گرفت، گرایش های شدیدی بین امت ها و ملت ها ایجاد شد و جماعات بشری تمایل به این مکتب و مذهب نشان دادند و توسعه در امر تبلیغ نبی مکرم ایجاد شد، جبد مدینه جبد دیگری بود. ابتداعا شهریست یهودی، نام مدینه در اصل یثرب است و یثرب از اسامی عبری است. بعدها ما این شهر رو عنوان مدینه منوره و مدینه تو نبی میشناسیم و الا نام اون یثرب بوده است و جمع عمده از اهالی اونجا رو یهودی ها تشکیل میدهند. اون سه قبیله بزرگ بنی قریظه، بنی نوا، بنی نظیر، این سه جماعت عظیم از یهودیان عمده جمعیت مدینه رو تشکیل میدهند و اینها اکثریت دارند در اونجا. جذب چنین جذبی است موقعیت. تا زمانی که پیغمبر در مکه بوده است قاطبه کفر مقابل او ایستادند. یه جماعت عقیل اقلیتی همگام با پیغمبر ایستادند و رادمردی کردند. اینها استقامت نشان دادند و همراه پیغمبر مکرم اسلام ایمان آوردند و تا هجرت ایستادند و صبر کردند. دیگه شرط دیگری وجود نداشت. یه گروه کفر مقابل است، اینها هم مؤمنین. خب طبیعتاً منافعی هم این مؤمنه نمیتوانستن داشته باشند. به اون معنا منافع مادی هم وجود نداشت. نه اینها غنایم جنگی داشتن، نه اینها توسعه و گشایشی بود، نه وزیری، نه وکیلی، نه وکالتی، نه وزارتی. این مسائل هم در بین نبود. اون چه بود؟ یه ایمانی بود به خداوند متعال، اصرار و اعتماد و اذیت و ایذاء بر اساس اون ایمانی که دارند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینها هم از ربنا الله میدادن و باید استقامت بر این ایمان بکنن و تمام تلخی ها بچشن، تمام زهرها رو به جان بخرن و بایستن در راه ایمانشون. اون چه داشتن مسلمین و مؤمنین در مکه همین بود، یه سپاه و یه گروه کفر مقابل و یه مؤمنین این سو. اما همین گونه که عرض کردم، بعد از اون که هجرت آغاز شد و پیغمبر مکرم وارد مدینه شدن و توسعه در امر اسلام ایجاد شد، خب کم کم موقعیت تأسیس حکومت پیغمبر است، کم کم فتوحات پیغمبر آغاز می شود، غزوه ها، سرایا است، کم کم نیاز به آن است که این سو و اون سو پیغمبر سفیرانی رو گسیل کنند، بفرستند، والیانی رو منصوب کنند. کار به دینجا می رسد که اوضاع به فتح الفتوح می انجامد، اوضاع به فتح مکه می کشد. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اون گشایش تا به آنجا که اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم گرایش به این پیغمبر رحمت و این آیین نو و جدید نشان می دهد. خب منافع در کنار اون خوابیده است. در کنار منافع معنوی، منافع مادی هم وجود دارد و در کنار این، در مقابل این سیل خروشان ایستادن لازمه اون قرد شدن و لازمه اون از بین رفتن است. جمعی حسابگر در دین خود که در مدینه زندگی می کردن دوز ابتدا این تشخیص رو دادن، آینده رو دیدن، احساس کردن که این سیل خروشان در حال پیشروی و حرکت است. مقابل اون ایستادن نه، امکان ندارد بتوانند مقابله کنند. از مزایای اون محروم شدن نه، نمیتوانند از مزایای اون محروم باشند. لذا سیاستی رو برای خود اتخاذ کردند. این جماعتی که بنابر تحلیل دقیق تاریخی اکثریت این جماعت رو، مؤسسان این مکتب انحرافی فکری را یهودیان تشکیل میدادند، جماعتی از یهود آمدند و حزب سومی رو در قبال اهل ایمان و کفر تشکیل دادند. جماعتی که نام این گروه رو بعدها، بعد از انقلاب و تشکل و تشکیل آن، خداوند متعال در کلام خود منافق نامید. گروه سوم ایجاد شدن بر اساس این ایده و نظر، این طرز تفکر رو داشتن که ما در مقابل اسلام نمیتوانیم بایستیم، از منافع اسلام هم نمیتوانیم صرف نظر کنیم و بگذاریم. ما ایمان میآوریم، چه ایرادی دارد؟ ما ادعای ایمان می کنیم، ما خودمون رو در اعلان مسلمین جا می زنیم، از منافع اسلام و مسلمین بهره برداری می کنیم، حالی که در دل هر که هستیم و هر چه هستیم، در درون اون چه داریم داریم، اما در ظاهر از منافع ایمان استفاده می کنیم. هم جلب منفعت برای خود می کنیم و هم دفع ضرر احتمالی می کنیم. لذا یک گروهی در مدینه با این طرز تفکر تشکیل شد. خب عرض کردم در مکه این مسائل نبود. اون که کفر داشت شهامت ابراز کفر داشت، اون که ایمان داشت با استقامت و شهامت باز او ایمان خود رو ابراز میکرد بدین گونه. اما در مدینه با این تحولات سیاسی که در بستر اسلام پیش آمد، این نگرش نو هم زمینه شد در کنار اون طرز تفکر ایمانی و اون طرز تفکر کافرانه و جاهلانه. و متاسفانه بزرگترین ضربات و اسلام و مسلمین از همان زمان از این حزب جدید و تأسیس، از این منافقین اون روز، از بزرگترین ضربات و اسلام و مسلمین از دست این جماعت خوردند. حتی در استمرار زمان همان گونه که در بعض از مباحث خدمت عزیزان عرض کردم، متاسفانه اونجا که تاوان این خون تا قیامت مان بر ما، اونجا که بحث صدیقه بنی ساعده است و بعد از انحرافاتی که در صبر اسلام وجود می آید بعد از پیغمبر مکرم اسلام، می بینیم اونها که مؤسس اساسند و بانیان امرن، اکثرا اونها هم که سر در آخر از نفاق دارند، اونها هستند که تغذیه اولیه اونها از دامن نفاق است و خیلی از لطمات و ضربات و اسلام و مسلمین از این گروه خوردن. خب اینها رو قرآن منافق نام. حالا یه تحقیق ادبی در کلمه نفاق اینو عرض کردم، اما مناسبت این که بحث محل کلام اینجا صفت عزیزان مجدد تذکر میدم و بپردازیم به خدای کریم. خب این مقدمه کار این چه بود و نوعا این حال چه زیباست همان نقد شعری که شیخ در گل شیخ دارد در گلستان: هر کرا عشق و رغبتیست به گل، یا هر کرا میل و رغبتیست به گل، گو برو با جفای خار بساز. نوعا اگر انسان معتنی و معتقد به یک مکتب فکری و یک اساسی است، در کنار منافعی که برای وجود دارد قطعا استکاک وجود دارد، قطعا یه مضراتی وجود دارد که باید ضرر رو به جان بخرد در قبال اون عقیده و اعتقاد راسخ و ثابتی که دارد. نفاق یه مکتبی بود که اومد این عصر رو به هم بزند. نفاق یه مکتبی بود که گفت بیایید فقط صرفا منفعت نگر کنیم، منفعت نگر باشیم، منافع رو بگیریم و مضرات رو دفع کنیم. دلیلی ندارد، لزومی ندارد انسان اون مقدار استقامت در عقیده نشان بدهد. ما ابناء منفعتیم، ما فرزندان منفعتیم، هر جا منفعت باشد ما همانجا هستیم. بر اساس این در تفکر این گروه به میدان آمده اند و کار خودشون رو شروع کردند. کسانی که اینها بعد نامهایی در آوردن در اسلام، عنوانهایی پیدا کردن متاسفانه. خب قرآن اینها رو منافق می نامند. گفتیم از جهت عدد خود کلمه نفاق از ماده نفقه می آید، نفق و نفقه. خب این کلمه شاید به این شکلی که در قرآن حتی سوره مبارکه منافقون رو شما میبینید، این رو بزرگان علم لغت، لغت شناس ها، کسانی مانند فیروز آبادی مثلا در قاموس اللغت، یا بزرگ بعد از اون کسانی که بیشتر تحلیل لغوی کردن دو جهات واژه ها رو، واژگان رو بررسی میکردن، کسانی مانند زبیدی در تاج العروض جلد 7 صفحه 79 بازگو می کند این حقیقت رو که کلمه منافق تا قبل از استعمال قرآن در این معنایی که قرآن به کار می برد سابقه ندارد. می گوید معنایی که قرآن منافق رو در اون به کار می برد و ما هم می دانیم در جهت تفسیری معنا همین است: ابطال الکفر و اظهار الایمان. ابطال الکفر و اظهار الایمان، درون کفر اما برون ایمان. ظهور، ظاهر امر ایمان است، آمنا بالله، اما درون اذا خلو الى شیاطینهم. در آیات بعد میرسیم به اون که خداوند اشاره میکند: اینا هنگامی که با هم فکران خیشند میگویند ما از شما که تغییر عقیده نداریم، ما همان که بودیم هستیم، ما به ظاهر میخواهیم مماشاتی با مسلمین داشته باشیم و میخواهیم از منافع اونها استفاده ببریم. خود کلمه منافق رو معنای شرعی اون، معنای قرآنی اون، ابطال الکفر و اظهار الایمان، درون کفر بیرون ایمان. بعد اونجا زبیدی دارد در تاج العروض میگه این معنا معنای قرآنی است، این سابقه استعمال ندارد، این به این معنا سابقه استعمال ندارد. بعد بر اساس قول لغوی بزرگ فیروز آبادی شروع میکند ریشه این لغت رو باز کردن. میگه بله، اینی که قرآن این کلمه رو در این معنا به کار برده است، از این استعمال سه احتمال مطرح میکند. من نمیخوام بحث ادبی کنم خدمت عزیزان، این احتمال رو تقویت میکند. میگه بله احتمالاً از اینجا گرفته شده است. شروع می‌کند تشریح ریشه لغت را دادن که بله یکی از اصطلاحاتی که مثلا در بین حیوانی به نام یربوع وجود دارد، یربوع موش‌های صحرایی بزرگ رو میگن، اون موش‌های درشت‌تر و سنگین‌تر، یکی از اصطلاحاتی که اینها دارن و کارهایی که این موش‌های بیابانی می‌کنن اینه که اینها وقتی که خانه‌ای رو برای خودشون تأسیس می‌کنن و لانه رو زیر زمین ابداع می‌کنن، اینها خیلی زیرک و زرنگن. وقتی وارد این خانه خودشون میشن، میدانن بعضا ممکن است دشمن بیاید، اونها رو تعقیب کند، ردشون بزند و با تعقیب خانه اینها رو شناسایی بکنند. اگر دشمن غداری باشد، بیستد، منتظر خروج اینها باشد و دفعتا حمله بکند و اینها رو از بین ببرد. اینها با این طرز فکر، با این نگرشی که این حیوان غریزتا دارد، راه مفر و گریزی برای خود در اینجا پیش بینی کرده است. این حیوان وقتی که لانه رو تعبیه میکنه، در انتهای لانه، در یک گوشه از لانه و تونه به زمینی خود یه درب خروجی قرار میدهد، یه درب مخفی انتهایی قرار میدهد، خانه دو دربه درست میکنند و اون درب انتهایی رو میپوشانند. اون پوشیده است، هیچ استفاده نمیشود. اون درب نیست که برای روز استراب قرار داده شده است. هنگامی که دشمنی باشد و خطری درست کنند از درب متعارف خانه، اونجا با سر میزند. اون خاشه‌ای که افکنده است بر روی اون درب، اون رو کناری میزند، در راه گریز آماده و فرار میکند. این عملی است که این حیوان دارد. خب سرگامی میزند لانه او اون سوی فرار، این درب ورودی. بعد میگه در لغت عرب با اون درب ورودی خانه موش، موش بیابانی میگند آسعا. و با اون درب انتهایی که مخفی است و کسی نمیبیند، در راه خروجی است، پشت قضیه است، اون طرف کار است، با اون نافقا میگویند. و میگوید ریشه کلمه منافق قرآن از این ماده گرفته شده است. از این ماده بسیار ریشه زیبایی است. آیانی که به کشورهای عربی سفر کردید، عزیزانی که مشرف شدید، حتی مثلا دو مشاهد مشرفه، اگر مدینه رفتید، اگر مکه، حال مدینه که نداریم، اگر مکه مشرف شدید، این تونل هایی که وجود دارد اینها را نقش میگویند. حتی در تابلو هاشون نقش می نویسند. خود نقش به من یکی از معانی اون سرداب، تونل، محل مخفی شدن، محل اختفا رو نقش میگویند. نافقا رو هم عرض کردم، اون راه خروجی از این محل اختفا. قرآن به اون انسانی که چنین زندگی میکند، قرآن برای اون انسانی که یه راه گریزی همیشه برای خود قرار داده است، یه راه فرار پنهانی همیشه دارد، به یه انسانی که وارد میشود در جمع اما گریزگاه همیشه برای خود قرار داده است، به اون انسان منافق میگوید. کسی که ظاهرن با ایمانی کامل به صحنه آمده است و از این سو همیشه پشت خودش رو برای اضطرار خالی قرار داده است که هرگاه خواست بگریزد و بازگشت به سوی گذشته خویش داشته باشد، این رو قرآن منافق می‌نامد. با این ریشه لغوی، خب با این مقدمه‌ای که از کردم، فرمود و من الناس من یقول آمنا بالله. من الناس، کلمه من به اصطلاح اینجا من تبعیضی است، یعنی بعض از ناس، بعض از مردم، کسانی هستند که اینها یقول و میگویند آمنا بالله، ما ایمان به خدا آوردیم و به روز آخر. قبل از اینکه باز بخوام آیه رو دقیقا باز کنیم خدمت عزیزان به تشریح آیه باشد، یه جمله دیگر هم اینجا تتمه سخن قبل مقدمه یراغز به سنبارک برسانم و آیه مطرح باشد. اینی که گفتیم خدمت سروران معظم، این معنای نفاقیست که در زبان ایمان قرار دارد، یعنی همان گونه که یا یه انسان کافر است، یا مؤمن است، یا منافق است. اما این نفاق با این معنا که در قرآن وجود دارد، این رو بعض از محققین نفاق کبیر می نامند. در کنار این نفاق کبیر یه نفاق صغیری داریم. خب نفاق کبیر همین است که منافق کسی است که از کافر بدتر است، منافق کسی است که عذاب علیم الهی در انتظار اوست، منافق کسی است که نه دنیا دارد نه عقبا دارد در دیدگاه شرع و قوانین شرعی و الهی. اما در کنار این نفاق یه نفاقی وجود دارد که این نفاق کفرآور نیست، این نفاق انسان رو کافر نمی کند، برون نمی برد از عالم دین، اما این از بزرگترین عیوب نفسانی و ایمانی است. این رو نفاق صغیر می گویند. چیست این نفاق صغیر؟ که آن هم در استمرار اون نفاق است، اون نسبت به اصل ایمان و کفر است، این نه در فروع و در ادامه ایمان و کفر است. این چیست این نفاق صغیر؟ آن است که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آوردید، چرا ادعا میکنید چیزهایی را که در شما وجود ندارد و اهل عمل به اون نیستید؟ امام فرمود، وجود مقدس امام صادق علیه السلام منسوب به ایشان روایت، فرمودن ما زاد خشوع الجسد على الروح عندنا نفاق. هر مقداری که جسم انسان و ظاهر انسان با روح او تغایر دارد، به همون مقدار نفاق در این وجود مطرح است. همین مقدار انسان نفاق دارد، به ظاهر اون تعدب آداب خاص رو نشان میدهد، اون تغییر رو نشان میدهد، اون تقوا رو به ظاهر نشان میدهد، اما در درون این مقدار ندارد، اون چه هست نشان نمیدهد و اون چه نشان میدهد در او وجود ندارد. این رگه های نفاق است که متاسفانه ممکن است بنده هم مبتلای به مسئله باشم، ممکن است به هر حال اطلاع به این قضیه در ما وجود داشته باشد، این خیلی اساس است. حسن الباطنه، این راهی در بحث نماز مطرح کردمون، منظومه بسیار زیبایی که سید بهرالعلوم دارد، دره نجفیه، خیلی اشعار زیبایی دارد. یه جایی که میرسد در باب ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگه تنهجو بل ایاک نستعین و انت غیر الله تستعین، ایاک من قول بهی تفند و انت اهل لهواک تعبد. بعد حسن الباطن فوق ما علن ما اقبل القدیر فی زی الحسن، یه تا میتوانی حسن الباطن فوق ما علن، سعی کن کار را از درون آغاز کنی، سعی کن درونت رو اصلاح کنی، بهتر از اون که در ظاهر نشان میدهی. ما اقبل القدیر چقدر زشت است، اون زشتی که بر او لباسی زیبا به پوش آمد، چه این عجوزه عروس هزار داماد است باشد. آن مجود رستی عهد از جهان از حسنها، که این عجوزه عروس هزار داماد است، عجوزه ای باشد که بر او مشاطگر و آرایشگر چهره عروس زیبایی درست کرده باشد. اینو باید خیلی تمرین کنیم و دقت کنیم عزیزان، که مباد در این وضعی اخلاقی گرفتار آییم، این مقصد مباد ما رو بگیرد در خود، همانی که هستیم یا چنان باش که می نمایی یا چنان بلواقع هستیم. انسان بتواند یه یک ثانی و همسویی بین درون و برون خود داشته باشد و تظاهر در اعمال خویش نشان ندهد، اینجا دیگه وارد مقوله ریا میشه، وارد مقوله سمعه میشه و ده ها مشکل اخلاقی دیگر برای انسان در این مسئله پیش میاد. اعوذ بالله من ذلک، که خدا پناه میبریم از اون که این مقدار شهامت اون رو نداشته باشیم، که متاسفانه بخواهیم با تزویر و با تظاهر بندگان خدا رو از وادی حقیقت به دور ببریم. فرمود نمر الناس من یقول آمنا بالله. خب این هم به عنوان نفاق صغیر عرض کردیم خدمت عزیزان که باید تغییر بشه در جهت اخلاق. فرمود و من الناس، بعض از ناس، من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، اینها کسانی هستند که میگویند ما ایمان آوردیم به خدا و به یوم الاخر. مشخص اینها خیلی غلیظ و شدید هم صحبت میکنند، ما ایمان آوردیم بالله و ایمان آوردیم بالیوم الاخر. اینها هم میگویند ما ایمان آوردیم به خدا، هم سریعا بعد از اون که اصل توحید رو مطرح میکنن سریعا معاد رو هم میگن، یعنی ما هم ابتدا رو قبول داریم هم انتها رو قبول داریم، چون با کلمه با گفتن ایمان رو با با متعدی میکنن، آمنا بالله و بالیوم الاخر، یعنی ما از اون ایمان های دو آتشه داریم، ما ایمان 100% داریم، خدا که 100% پذیرفتیم، روز قیامت رو هم پذیرفتیم. اینها خیلی پر ادعا، خیلی پر تمتناق ایمان خودشون رو ابراز میکنن. و اینجا به لحاظ این که به هر حال سیاق بحث از ابتدا سوره مبارکه بقره است و اینجا اولین جاست که به کلمه ناس میرسیم، اجمالا یه نکاتی رو عرض کردم قبلا خدمت عزیزان. حالا یه تفسیر رو در خود همین کلمه ناس که بازگشت اون به خود ماست و انسان ها بد نیست، یه جهت ادبی رو اینجا تذکر بدیم و ادامه بحث. فرمود من الناس، کلمه ناس به معنای مردم است. گاهی این معنا در قرآن بار منفی دارد و گاهی نه عمومیتی دارد. اینجا احتمالاً از مواردی است که مراد از ناس جماعت منفی است، نه مردمان خوب. اینجا احتمال دارد چون در قبال کفر قبلی و ایمان قبلی مطرح است، این ناس احتمال قوی داره که مراد جماعت من اون بار منفی است، یعنی مردم ناپسند در جامعه. از مردم ناپسند جماعتی هستند که این گونه سخن میگویند و نفاق خودشون رو ابراز میکنند. این یک. ثانیاً خود کلمه ناس چه معنا دارد؟ و می دانیم انسان رو، ما رو، فرزندان آدم رو ناس می گویند. اون کلمه ناس چیست از جهت ادبی؟ آیا ریشه اون در کجاست؟ از چه گرفته شده؟ از چرا ما را ناس می گویند؟ این یه بحثیست که بد نیست تذکر رو. لغویون هنگامی که وارد این بحث میشن، مفسرین، مثالی بزرگانی مانند صاحب مجموع البیان مرحوم طبرسی بقیه، وقتی میخوان ریشه یابی این لغت بکنن که انسان و ناس از چه گرفته شده است، اصلا به طور کلی به این نکات اشاره میکنن، این ریشه ها رو میگن، میگن به احتمال داره که کلمه ناس از ماده نوس گرفته شده است. نوس چیست؟ نوسه. این همان است که ما از این کلمه نوسان رو به کار میبریم. نوسان در فیزیک بحث پاندول رو که مطرح میکنن، مخلوطی دوار نوسان رو مطرح میکنن، میگن ناس از ماده نوس میاد. نوس به معنای نوسان است. نوسان یعنی تب و تاب، یعنی زیر و رو شدن، یعنی بالا و پایین شدن، زیر و بم داشتن. انسان رو میگن ناس، چرا؟ چون موجودیست دارای زیر و بم، موجودیست که شناخت به این موجود بسیار اصعب، بسیار دشوار و بعضا ناممکن است. چون این موجود حالا یک نواخ ندارد، چون این موجودی است که مدام در تبتال است، مدام در زیر روست. حالات مختلفه روحی انسان، این تقلبات، این تحولات درونی، این غمها و شادیها، این خشمها، عداوتها، دشمنیها و محبتها و گرایشها، اینها از انسان یه موجودی ساخته است که او را انسان میگوید، چون تبتاب دارد، چون تلاطم دارد وجود روحی انسان. این وجود در حال تبتاب است. آیه شریفی که الان قرائت میکردن سرور معظم و عزیزان ببسید این آیه شریفه را، اینگامی که کشتی وارد دریا میشد، این سفینه، این کشتی در حال حرکت است و موج بیاید، این امواج میزند خود رو بر کنار تخته این کشتی و این رو زیر و زبر میکند، بالا میبرد و بعضا واژگون میکند. انگامی که دریا آرام میشود، انگامی که این طوفان فروکش میکند، اینجا میگن اطمئنت سفینه. سفینه از اون حالت تب‌وتاب و از اون حالت نوسان آرامش پیدا کرد. انسان موجودی است که اطمینان جوست، اطمینان طلب است، آرامش می‌خواهد، دنبال آن است که از این موجودی است که در ذات او نوسان وجود دارد، در حالات بیرونی انسان نوسان وجود دارد و این دنبال آرامش است. بهترین چیز برای انسان اطمینان است، اون که آدمی رو سکینه و تسکین و آرامش می‌دهد. آیه شریفه رو تلاوت می‌کردم که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یه چیزی که واقعاً به وجود انسان اگر به حقیقت مفهوم ذکر دسترسی و دستیافتن برای انسان باشد، از اعظم دستگیرها که وجود انسان را آرامش می‌دهد ذکر الله است. اون ذکر خدا است که ذکر حق الله تسلا می‌دهد، آه مجنون او یه لیلا می‌دهد، آه است که انسان را آرامش می‌دهد. خب این یه معنای احتمالی انسان به خاطر این حالات مختلفی که داریم، خودمون حس می‌کنیم در خودمون گاه غم‌ها چنان آمده است که نمی‌فهمیم، احساس می‌کنیم دلم اون چنان غم گرفته است، اون چنان فشار آمده است، احساس می‌کنیم هر چه غم دنیاست بر دوش ماست. خیلی هم شاید عوامل اون 100% برامون روشن نباشد، یه عشر غم آمده اما وزن‌های کثیری غم رو بر دوش حس می‌کنیم. سپاه غم چون مرا در میانه می‌گیرد، سرم به ساحل زانو کرانه می‌گیرد. غم آمده است، شعرا ببینید در این وادی چه گردند، دلم گرفته به هر دیگه میل باب ندارد. اون چنان است که انسان احساس می کند یک دریای غم رو در این وجود می بیند. اما همین انسان صاحب غم نیم ساعت بعد، یه ساعت بعد می گذرد، یه شب می گذرد، کوه غم بر دوش بود، اما اون چنان طرب دارد، اون چنان نشاط دارد که در پوست خود می گنجد به تعبیر عباب الناس، یک حالی دارد، یه نشاطی دارد که اتربون و انتق نصفی و ده و بل انسانه در باقی و آسان قرار ندارد کرد. چه خبر است؟ چی شده از مگر این آبا داری؟ این تحولات، این زیر و زبر شدنها، این دوستی ها و علاوتی ها، با یه کسی اونچنان دوستن؟ با یه کسی اونچنان دوست شده است این انسان که میگه بین من و تو فقط ناموسی فاصله وجود دارد؟ ما انا من احبا و من احبا و انا روحنا واحد تلالنا و بدنا، من کیم لیلا، لیلا کیست؟ من هر دو یک روحی من در دو بدن، ما و فلانی که اصلا ما یک روحیم در دو بدن حلول کرده است، خدا اینجور ما را آفریده است اصلا. همین دوست این چینی با تمام این وحدت و نزدیکی، یه یعنی مرتبه میبینید کار با اونجا میرسد که اسم اون فرد رو تا مقابله میبرید، بگید اسم من میگه اسم نهیدش رو نبرد که نمیتوانم تحمل. بابا شما که با هم یک روز در دو بدن بودید، چطور شد الان تحمل نام او را نمیتوانی بکنید؟ چیست این حالات مختلفه انسان؟ چیست این پنهان که میگوید سخن؟ این تحملات درونی انسانی کار از کجا، سر از کجا در میآورد؟ به لحاظ این حالات متفاوت انسان رو انسان میگویم، چون نوز و نوسان دارد، چون خوبها. بهترین انسان ها اون انسان است که بتواند این نوسان ها رو کنترل کند، به اینها نظم بده، حالت نامنظم نداشته باشد در این استرابات درونی اون، بتواند بهترین حالات ثبات شخصیت رو به خود داده باشد. بعضی ها معتقدند که انسان نه از ماده نوز نمی آید، مبدع دیگه رو برای انسان مطرح کنند، یعنی انسان از ماده ایناس می آید. ایناس چیست؟ ایناس به معنای دیدن است، رؤیت و دیدن رو ایناس میگویند. در جریان است موسی داریم، هنگامی که موسی داد حرکت میکند به سوی مأموریت و مسئولیتی که احتمالاً حس میکند برای خود، به سوی مصر حرکت میکند، به اصطلاح همسر او در حال وضع حمل، باران شدید میبارد، این صحرای سیناست، این وادی که در این وادی گرفتار شده است، سرما رو حس میکند، باران رو حس میکند، احساس یاری و کمک میخواهد، این سو و اون سو میدود که شاید بتواند کاری بکند. از دور یه شعله و زبانی رو دید، یه نگاهی کرد، گفت اون گفتو درنگ کنید بیستید، انی آنست و من جانب تور ایمن نارا، من از جانب تور ایمن ناری و آتشی را دیدم، به اون سو میروم که شاید خبری برای شما بیاورم یا آتشی بیاورم که برای زن در حال زایمان او حرارت میتواند چیز مؤثر و مفیدی باشد. مثلا آب اون سو حرکت میکنه، اینی آنستو، آنستو یعنی رأیتو، یعنی دیدم، یعنی رؤیت. در مورد کودکان داریم، در مورد ایتام داریم، خداوند در قرآن میگوید که خب میدانید که از طوائفی که اینها مالک هم اما تصرف در مالشون نمیتوانند بکنند خودشون تا یه حد و مرزی. یکی از اون طوائف ایتام هم یتیم از مهجورین هست، یعنی مالک هست، مالکیت اون قانونی است، اما حق تصرف در مال رو ما قبل بلوغ ندارد. بعد از اون که به برز بلوغ برسد اون گاه میتواند خود رأسا در مالش تصرف کند، و الا باید یعنی رأیتون احسستون، اگر شما حس کردید و دیدید که این ایتام رشد کافی رو دارن، اونگاه مال اینها رو به اینا بدید، و الا ندید اینها مال رو ضایع میکنن، مال رو نمیشه دست هر کسی داد. مال لا تؤت السفهاء اموالکم الذی جعل الله لكم قیاما، مال رو باید دست کسی داد که رشد اقتصادی دارد و میتواند از این مال تولدی ایجاد کند و استفاده مفیدی داشته باشد، نباید دست هر کسی اموال رو داد. فرمود این آنستم، آنستم از ماده ایناست، انسان میگن از این ماده میدونه دیدن، انسان رو میگن انسان چون موجودیست که مبدع انس است، موجودیست که مبدع ایناست و دیدنیست، یعنی خیلی از موجودات عالم نامرئی و ندیدنی هستن، اما این موجودیست که رؤیت دارد، میبیند، این بعد فیزیکی دارد، این قابل رؤیت هست، این موجود رو میگن انسان، چون در قبال موجوداتی که دیده نمیشن که مجموعه اون موجودات رو روی هم رفته خدا یک نامی به اونها داده است، اون رو جن می‌گوییم. حالا اینکه جن، اگر باز کنیم جن رو چه طبقاتی در این معنا وجود دارد، ملائکه الله بخشی از جنن، شیاطین بخشی از جنن، اون جنی که ما به شما میگیم و به هر حال با بسم الله گاهی نامون رو میخوایم اجتناب از اون بکنیم، جن بسم الله ضرب المثل آمیانه میزنیم، اون جن به معنی الاخص بخش از این مجموعه است. جن یعنی موجود نامرئی، انس یعنی موجود مرئی، یا معشر الجن و الانس، این دو موجود تقابل دارن، اونی که میبینی و اون را که نمیبینی. مخلوقات خدا دو گروه هم، یا دیدنی هستن یا ندیدنی، یا مرئی هستن یا نامرئی هستن. انسان یعنی موجود مرئی، خب این از ماده ایناس گرفته میشه، این معنای دو بود. بعضی ها میگن نه، این ناس اوناس بوده است، اوناس از ماده انس می آید. انس چیست؟ انس یعنی حس میکنی تفاهم. بعض از حیوانات رو میگن اینها انسی هستن، در قبال بعضی از حیوانات اینها رو وحشی مینامد، آهوان بیابان وحشی هستن، پاری از حیوانات اینها هیچگاه نمیان مأنوس با جماعت انسانی باشن، مگر اینها رو بیارن در باغ وحش به نمایش بگذارن و اینها نزدیک به انسان نمیشن مگر انسان به اینها نزدیک بشه. اما بعض از موجودات هم که نه، اینها انسان گران، اینها میان اطراف انسان، انس با انسان دارن، اینها رو میگن انسی، مانند در این حیواناتی که ما میبینیم. مثلا خود انس به معنای تفاهم و نزدیکی و گرایش و جذب و انزجاب است. انسان رو میگن انسان به نظر این گروه و جماعت، چون موجودی است انس پذیر، چون موجودی است که نمیتواند تکزیست باشد، نمیتواند به تنهایی زندگی کند. انسان رو اونها فکر مثلا سوشیولوژی بطرح میکنن، میگن انسان موجودی است که مدنی و طبع است، این دوست میدارد که با دیگران همزیستی کند، هم نیاز به دیگران دارد، نیاز جسمی دارد، نیاز روحی دارد، لذا با دیگران اشباع میشه وجودش، مأنوس است، انس پذیر است، در دل در وجود تمایل به انس با دیگران دارد و سریعا انس براش میاد، لذا میگنش انسان. شما نگاه کنید دو نفر هیچ سابقه ای با هم ندارند، اینا اصلا برای اولین بار است هم رو میبینند، مینشینند با هم آدری و راه در بسته، در یه محیط تصادفی که برای اینا پیش اومد است، در نوبت یه طبیب بودن، در یه اتوبوس بودن، در یه مسیر مسافرت بودن، اینا شروع میکنن با هم حرف زدن. یه ساعتی گذشته، مخصوصا اگر از بانوان محترم باشن مثلا که بیشتر در این مایه قدرت سخن گفتن دارن، وقتی اینا یه ساعت با هم صحبت میکنن، احساس میکنید اینا 100 سال که هم رو میشناسن، تمام خصوصیات هم رو میدانن، تمام مطالب رو آگاهن، از همه جزئیات مطلعن. وقت خداحافظی بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران که سنگ بود، یکی زد وقت وداع یاران، اصلا نمیتونن از هم جدا بشن، دل نمیکنن. این انسان است، انسان چه موجودی است؟
بعد انسانی در اینها قوی است. اینها اون حالت انسان بودن رو دارن سریع اونس میپذیرن. انسان یه موندن امر ازدواج خداوند چنین قرار داده است، یه دختر و یه پسر، یه دو انسان، اینا هیچ سابقه ای ندارن، هیچ آشنایی ندارن. اون چه سنت ماست به جوامع دیگر ارزی نداری، به سنت سلیقه اسلامی خودمون ارزی می‌کنم، هیچ سابقه ای ندارن. اینا در خانه با یه فرهنگی بزرگ شده است، این با یه فرهنگی بزرگ شده است، اما بعد از اینکه ازدواج شکل می‌گیرد، بعد از اینکه یه ماه اول گذشته اونس اونچنان حاصل می‌شود، چون مقداری که مثلا این دو برای هم دلتنگی دارن، برای پدر و مادری که 20 سال با اون سر کردن دلتنگی ندارن، این اونس اینچنین آمده است، حاکم شده است. انسان رو میگن انسان چون موجودی است که خوب‌پذیر است، با دیگران دوست می‌دارد، باشد موجودی است که تکزیست نمی‌تواند باشد. تکزیستی تنها بودن در نهاد انسان نیست، نمی‌تواند انسان تنها باشد. خداوند آدمی رو، انسان‌ها رو نیازمند به هم آفریده است. قرار ما در تمام نیازهای اساسی ضروریات سته میگن، حالا شش تاش ضروریات سته، سه تا از این ضروریات امکان ندارد مگر به دست یک دیگر. انسان ها در احتیاج تغذیهشون، در احتیاج مسکنشون، در احتیاج پوشاکشون، اینها نیازمند به همان. برخلاف حیوانات که میتوانند مستقل عمل کنند، ما نمیتوانیم مستقل عمل کنیم. ما موجودی هستیم انس‌پذیر، اجتماعی، باید با یک دیگر زندگی کنیم. خب این معنای دیگری است که برای کلمه انسان وجود دارد، چون این خصوصیات رو دارد به من و شما انسان میگوید. و جالب این که بین این معنا و معنای قبلی نزدیکی وجود دارد، بین دیدن با اونس گرفتن یه ارتباط عمیق و عجیبی وجود دارد. مثلای وجود رو به عنوان ضرب الوصل میگفتن، از دل برود هر آنچه از دیده برود، از دل برود هر آنچه از دیده برود. بین دیدن و اونس گرفتن، بین اونس به معنای نزدیکی و جذب شدن و بین ایناست که به معنای دیدن، یه ارتباط نزدیک و تنگاتنگی وجود دارد. میبینیم در دستورات اخلاقی ما در شرع مقدس اسلام، خود دیدن مطلیت دارد در بعض از چیزها، خود نگاه و نظر در بعض از موارد دارد، نگاه به بعض از اشیاء عبادت است. ان نظر الى الكعبه عباده، نگاه به خود خانه کعبه انصابه است، خود نگاه به خانه کعبه عبادت است. ام نظر الى المصحف عباده، نگاه به قرآن، به خط قرآن نگاه کردن عبادت است. ام نظر الى وجه العالم عباده، نگاه به شخصیت های علمی و معنوی عبادت است. در باب رابط داخلی، ام نظر الى الوالدین به رأفت و رحمه عبادت، نگاه به صورت پدر و مادر عبادت است. خود نظر منشأ انس میشه، خود نظر منشأ وابستگی میشه و به عنوان عبادت اینجاها بر روی اون حکم بار کرده شرع مقدس. یه رابطه این چنانی هم باز بین این دو معنای انسان وجود دارد. خب این احتمالات است که در کلمه انسان، باز هم احتمالات دیگه دارد. حالا یکی دیگر هم بگم که پنج احتمال رو گفته باشیم خدمت عزیزان، کفایت میکنند برای هنوز این مقوله بحثی دراز و طولانی. یکی از احتمالات دیگری که وجود دارد کرمله انسان، اینم خودمون حس میکنیم، آن است که عده‌ای معتقدند انسان از ماده نسیان میآید. نسیان یعنی چه؟ فراموشی. انسان تنها موجودی است که فراموشی دارد. خدای سبحان و ما کان ربک نسیا، خداوند نسیان ندارد. بقیه موجودات ثابت نشده از حیوانات نسیان داشته باشند. تنها موجودی که دارد، ملائکه الله نسیان ندارند. تنها موجودی که دارای نسیان است انسان است. تنها موجودی که دارم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ولقد اهدنا الی آدم من قبل، ما با آدم عهدی بسته بودیم، آدم با ما عهودی داشت، پیمانهایی داشت، فنسیه، نسیان حاصل شد برای او. ولم نجد له عزما، نتوانست محکم بایستد بر اون چه در خاطر داشت، نتوانست بر آن بایستد، نسیان برای او آمد. یه شعریست، این رو یکی از شعرا بود، از این بعضی از کتب ادبی نامشان رو با عظمت میبرند. از شعرهایی است که با دو زبان شعر میگد، بسیار مسلط و عالی. ما در شعرهای عرب نداریم که بتونن اینها با زبان پارسی مسلط سخن بگویند و شعر بگن، اما در شعرهای پارسی زبان ادیبانی داریم که اینها از خود عربها بهتر شعر میگن، مانند طغرایی اصفهانی صاحب لامیده العجم. از این مقوله و نمونه یکی از شعرهاست به نام ابوالفتح بستی. بستی شهری بوده است حالا در قسمت جنوبی افغانستان مثلا، شاید در به نظر بعض از لغت نویسان نام این شهر رو که بست میگفتن، این بست نبوده، در اصل پشت بوده، یه منطقه غربی خراسان، یه منطقه شرقی خراسان، پشت خراسان بوده است. اینو عرب ها وقتی که خواستن تسمیه کنن تعریبش کردن شد بست، پشت شد بست. ابوالفتح بستی از شعرهای بسیار توانمنده که در فارسی هم شعر خوب دارن، در عربی هم شعر خوب دارد. من جمله یک نونیه دارد، یک قصیده دارد که با حرف نون قافیه پایانی اوست. زیبا زیادت المرء فی دنیا نقصان، زیادت المرء فی دنیا نقصان، و ربه غیر خیر المرء خسران. ابتدا شروع کار مطلع این شعر زیبای خود رو اینطور قرار میدهد که زیادت المرء فزونی انسان در دنیا، گاه این فزونی فزونی نیست، نقصان است، عقب ماندگی است. گاه پس مجوتون دی تو اینجا لنگ باش، وقت برگشتن تو بیش آهنگ باش. حکایت این است. و ربحه غیر خیر المرء خسران، و سودی که برای انسان از خیر به دست نیاید غیر خسارت است. نمیتواند سود ناموند و بگذارد انسان. شاعریست با دیدگاه های بسیار عمیق اخلاقی و فلسفی، شاعر توانمندی بوده است. این آقا شاعر بزرگوار با یک کسی عهدی دارد، با یک کسی مجلسی داشته است، مثلا با کسی قراردادی داشته است. شب قبل خب مجلس مهم بوده است و شاید به خاطر از آقا منعقد کردن، از مجلس رو پیش بینی کردن، جماعتی رو دعوت کردن، این آقا هم فراموش کرد. شب مجلس رو نفت، فردای اون روز صاحب مجلس رو دید. تا دیدید آقا مرد حسابی کجا بودی؟ خرجی بر دست ما زدی؟ خودت نیامدی آقا، از ما سور طلب کردی، ما سور دادیم تو نیامدی؟ و شروع کرد گله کردن. این شاعر توانمند شعرا اصخایشون خیلی خوبه، اینا خوب بلدن سریعا، چه از خدا چه از خلق سریع خوب اصخایی میکنن. این کار چه باید تنبه بگم گاهی از کردم خدمت عزیزان نرم میکنند. از مثلا نجیم و الخیام که زمانی در حال شبی بود و برای خود حالی داشته نشسته بود و با بعض از احباب و دوستانش مشغول بعض از کارها بود، میخوردن چه میکردن و فلان. حالا الوضعت و الراوی ما نقل روایت تاریخی میکنیم، ادبی میکنیم و ارزی نداریم به صحت و صحت مطلب. این مشغول بعض از اعمال بود و یه مرتبه های طوفانی آمد، بادی آمد، هوا چطور شد و منقلب شد و یک مرتبه پیمانه از دست افتاد. تا که نگاه کردن نه پیمان ماند و نه پیمانه ما. تا نگاه کردین آه ابریل مرا، ابریق می مرا شکستی رفت، بر من در فیض را ببستی ربی. آقا شروع کرد این گوره سن تا اونجا که خاکم به دهان، مگر تو مستی ربی. تا که این رو گفت یک مرده بیدن آقای نهانت رو کرد، رنگ چهره متحبه شد، بدن آقا صورت خوب سیاهی جانید، یک مرده بیدن حالت عجیبی در چهرش دیده شد، رنگ صورت برای متغیر میشه. خودش یک مرتبه فهمید چه کرده و چه گفته، خود رو بر خاک افکند، خود رو بر زمین افکند، سر رو بر سجده نهاد و شروع کرد با زبان خودش عذرخواهی کردن، با زبان شاعرانه خودش عذرخواهی کردن که نا کرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. شروع کرد این گونه عذرخواهی کردن. یه مرتبه دیدن ده اوضاع برگشت و مثلا شکایتی آمد، شعرا عذرخواهیشون خوبه. این ابوالفتح بستی هنگامی که این رفیق شدی شروع کرد رویا، شروع کرد به متن کردن. ای کسی که تو افضل الناس احسانن، ای کسی که در مقام احسان عالی هستی، چه هستی چه هستی، ببخش ما را، نسی تو عهد کرد. من عهد و پیمانی که با تو داشتم نسیان برای من آمد، فراموشی داشتم، و نسیان و مغتفرون، نسیان هم بخشیده شدنی است. چرا؟ چون فان اول الناس اول الناس، این مثل آخر شعرشه، چون اولین انسان ها اولین کسی بود که فراموش کرد. یعنی انسان را گفتند، انسان به خاطر اون که فنسیه، نسیان برای جناب آدم آمد، لذا او را انسان گفتند. بعضی ها میگن دو ریشه انسان از نسیان، الانسان محل نسیان، انسان رو میگن انسان چون نسیان دارد. حالا بحث این رو نداریم که نسیان چیست، آیا چیز خوبیست یا بدیست. مسلم در نظام ادغن الهی از ضروریات وجود انسان نسیان است، که اگر نسیان نمی بود برای انسان، اگر آدمی میخواست همیشه همون حالاتی که در وجودش ثابت داشته باشه، اگر اون کسی که عزیز خود رو از کف داده است همیشه اون حالت غمی که همون لحظه جان دادن عزیز میبیند برای او بماند، هیچگاه نمیتواند زندگی کند. اگر یه حالت نشاط و سروریست، یه حالت خاصی برای انسان پیش میاد، مثال چه بگیم؟ مثلا مراسم دامادیست، یه حالت خاصی که برای انسان پیش آمده است، اگر این شادی همیشه بخواد بماند برای انسان، فراموشی نیاد و غباری نیاد بپوشاند این ایام را، نظام زندگی بشر مختل میشه. اگر انسان عداوتی که از بعض از افراد و احیانا کدورتی که از بعض از افراد دارد نسیان نیارد اون رو از بین ببرد، همیشه باشد نمیتواند با انسان ها زندگی کند. اگر انسان خوشبینی که بعض از افراد دارد گاه تبدیل به نسیان نشه، نمیتواند زندگی کند. هر مسئله رو بگه دینه، نسیان در حد اعتدالی خود بسیار به جا لازمه در نظام زندگی، اما اونجا که جنبه افراطی پیدا میکند، به شکل بیماری در میاد، از حالت طبیعی خارج میشه، اونجا انسان رو دچار مشکل میکنه که آفت العلم هم نسیان میشه، دشمن علم نسیان میشه، دشمن خیلی از مسائل نسیان. اما به خودی خود یه چنین چیز در جایگاهی رو نسیان و فراموشی دارن، انسان رو هم بیان انسان به دلیل اون که نسیان دارن. خب این یه مجموعه بود در شناخت کلمه انسان و به اصطلاح مقدمات انسان شناسی بر اساس این آیه کریمه قرآن که خداوند فرمود زمن الناس. حالا باز گردیم به اصل بحث. زمن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر. بعضی از این ناس میگویند ما ایمان آوردیم به خدا و به یوم الآخر. کلمه یوم الآخر یعنی قیامت. خب اینجا آخر رو داریم، طبیعتاً آخر در قبال اول است. لله الآخرت و الاولا، در جاهای دیگر هم در قرآن اشاره شده است، جمع بین هر دو، از خداست اول و آخر. به زندگی امروز و دنیای ما الاولا میگویند، الدار الاولا، الحیات الاولا، و به اون جهانی که در انتظار ماست به اون الحیات الاخره میگویند، الدار الاخره میگویند. کلمه آخر یعنی پایان، هو الاول و الاخر. مشخص است که این دنیا دنیایی است که هنوز ما اول خطیم، در انتظار ما عوالم دیگری است، جهانهای دیگری است. ما باید منازل ندیده را هنوز ببینیم، ما باید عوالم ندیده را هنوز به بعد ببینیم. تازه پا در رکاب کرده ایم و عزم سفر کرده ایم، باید منازل دیگر رو بریم ببینیم. اما میرسیم به یه منزلی که بعد از اون منزل دیگه منزل دیگری وجود ندارد، اون جایگاه نزول آخر، اون سرمنزل پایانی که آخر خط است، اون میگن الیوم الاخر، اون عالم قیامت، اون عالمی که پس از اون عالم دیگر وجود ندارد، اون رو قرآن یوم الاخر میگوید. اون ملاک الامر خواتیم و اون چه پایان کار است و نهایت امر است. فرمود اینها میگن ما یوم آخر رو قبول داریم، ما قیامت رو قبول داریم، ما خدا رو پذیرفته ایم. قرآن فرمود زمان هم به مؤمنی، اما پیغمبر بنا که زمان هم به مؤمنی. اینها میگن ایمان آورده ایم، اما اینها نمیتونن جز مؤمنین باشن. اینها انگیزه های دیگری دارن، اینها به انگیزه های دیگر آمدن به دامن اسلام و ایمان. اینها نمیتوان اینها رو مؤمن نامید. خب حال این که ما هم به مؤمنین و توجیه عدم اینها، عدم ایمان اینها، دو سه نظر وجود دارد. میشه استفاده های از آیه کریمه داشته باشیم، شاید به لحاظ این که پاره از منافقین رو یهود تشکیل میدادن، یهودیان تشکیل میدادن، جماعت عظیمی از منافقین رو در آن روز یهودیان تشکیل میدادن، و ما هم به مؤمنین دور نیست و بد نیست که یک اشاره هم به وضعیت فکری اینها داشته باشه. نفرمود اینها میگن ایمان آوردیم ولی لم یؤمنو، اما ایمان نیاوردن و نمیاوردن. ما هم به مؤمنی، اصلا اینا نمیتونن جز مؤمنین باشن، اینا مؤمن نیستن، اصلا نیستن در ابواب جمع اراده مؤمنین. خود این با شدت به حدت گفتن بحث دور نیست به نظر بعض از بزرگان که این اشاره به این باشد که به هر حال این جماعتی که امروز به عنوان منافق اومدن، اینهایی که از دامن یهودیت اومدن و دارن یه حزب جدید رو در اسلام درست میکنن، اینها ریشه های ایمانی درستی ندارن. ولو بعضا نام اینها یهودیست و پیروان پیغمبری از انبیاء الهی ممکنه خودشون رو جا بزنن و ادعای چنین بکنن، اما ایمان ندارن. ایمانی که اینها دارن ایمان کامل نیست. اینها اگر مبانی فکریشون رو نگاه کنیم، اینها نه توحید درستی دارن، نه معاد درستی دارن، نه نبوت درستی دارن. حالا اینجا یه مباحث دیگری هم وجود دارن که فکر میکنم اگر وارد بحث بشیم خدمت عزیزان فرصت اتمام سخن نباشد. تا همین فراز از بحث، پس گروهی و جماعتی بعد از هجرت پیغمبر به مدینه تشکیل شدن. اینها به شکل زیرزمینی فعالیت خودشون را آغاز کردن، لطمات زیادی به اسلام زدن. بعد از اون حوادث رو خداوند در قرآن مطرح می کنند. اینها در خیلی از جنگ ها پشت پیغمبر رو خالی کردن، گفتن یقولون ان بیوتنا اوره. اینها می گفتن به بهانه های مختلف و ما هی با اوره ان یریدون الا فرارا. یکی از هنرهای اینها فرار از میدان جنگ بود و پیغمبر رو در میدان مقابل دشمن رها کردن. خیلی مفاسدی رو اینها برای اسلام و مسلمین داشتن. خداوند از این آیه شریفه بعض از خصوصیات اخلاقی و عقیدتی این جماعت رو تا آیه 17 و 18 مطرح میکنه که انشاءالله ما مقدمه بحث رو گفتیم، از هفته آینده وارد این آیات و خصوصیات این جماعت و گروه انشاءالله خواهیم شد. صلوات بر محمد.